1960 نوشتن ما وارث صبر انقلابی و شجاعتیم و ملتی هستیم که تاریخ را مطالعه کردیم و از تاریخ درس گرفتیم و دیگه شکست نمیخوریم. شریفی از خوزستان امیدیه نوشتن ترامپ ملعون، قبل از حمله به وطنم ایران چشم و گوشت رو باز میکردی که الان اینطوری به غلط کردن نیفتی. ابهت پوشالیت شکسته شد و از بین رفت و خوار و خفیف و ذلیل شد. خیلی متشکر. دقایق پایانی برنامه خیابان بهشت همراه با شما مردمی که در خیابان‌ها و میادین و کوچه‌ها حضور دارید، این دقایق پایانی رو در اختیار استاد عزیزمون جناب آقای جبریلی قرار میدیم، یک جمع‌بندی از مباحث امشب.
بزرگوارید، ممنونم، سپاسگزارم، ببخشید، جمع‌بندی نمیخواد، تکمیل میکنه. مردم، حضور شما موجب شد آقای پاپ بعد از سالهای سال که هیچ پاپی جرأت نمیکرد در مقابل سیاست آمریکا حرفی بزنه، امسال پاپ اعتراض کرد و از شما حمایت کرد. امروز دیروز امروز دیروز مفتی اعظم عمان یک پیامی صادر کرده که واجبه بر همه مسلمان ها از مردم ایران چکار کنن؟ حمایت کنن. مردم هستید، اینا هستن. من خواهش میکنم مردم خودشونو فقط محدود به ایران نکنن. این آم بودن مردم در خیابان آثار زیادی همین الان داره. صبح در یک جلسه دوستانی بودن که با کشورهای عربی ارتباط دارن، مراوده دارن، ارتباط دارن. اونها میگفتن نگاه کشورهای عربی، شما به امارات نگاه نکنید، ما کلی کشور عربی داریم، مصر داریم، کجا داریم، کجا داریم. امروز این دوستان میگفتن نگاه کشورهای عربی به ایران، مردم ایران تغییر کرده. همه اینا در گروه یک خط حضور در خیابان.
بسیار عالی، ممنون از حضرت عالی جناب استاد جبریلی عزیز و سپاس و تشکر فراوان از شما مردم. ما حامل پرچم خیابانهاییم، شبها همه همدم خیابانهاییم، تا فتنگران مجال پیدا نکنن در خط مقدم خیابانهاییم.
علیهن خدایی صحنه امام رضایی، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، صحنه امام رضاست ایران، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی تو حرم، توی تو ای ایران. ایران دور از دامان پاکت دست دیگران،
محبت گوهران ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان ای دل و جان ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان ای دل و جان ای میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی ای میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی خاکت آغشته شد با بوی کربلا خاکت آغشته شد با بوی کربلا توی که حسنت تو شد بیرق سرخ سقا ای معراج ما ای آسمان خط سرخ شهدا هستی ما نظر تو بادا دست مردان تو در دست خدا مهد وفا تو سر بلند و پیرو در کل عالم اینی تا وقتی با تو باشم این غیرت حسینی ای میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار ایران عاشورایی در روح و جان من میمانی ای وطن توی سیهرم توی تو خانه من ای میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار ایران عاشورایی
بسم الله الرحمن الرحیم سلامی چو بوی خوش آشنایی بر شما مردم دیده روشنایی سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب صمیمی آشنا همراهان بزرگوار شبکه رادیویی معارف که لطفتون شامل حالمون شده و با بخش سوم برنامه های این شبکه همراه شدید برنامه های مختلفی انشالله به امید پروردگار تقدیمتون میشه تا ساعت 6 بامداد فردا که امیدواریم در ساعت خودش بشنوید و مورد توجه و عنایت شما واقع بشه محضر مبارکتون عرض میکنم که به عنوان اولین برنامه خط پایان رو تقدیمتون میکنیم مصادیق عزت و ذلت مردم ایران موضوع خط پایان هست 22:40 سمت خدا پخش میشه که میهمان بزرگوار این برنامه امشب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی هستند 23:10 نمایش رادیویی در باغ تماشا رو میشنویم 23:40 عرض ادبی میکنیم محضر مبارک ولی نعمتمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرج فرجه و شریف و زیارت روح بخش آل یاسین رو زمزمه خواهیم کرد 23:55 با کلام امام و سرود ملی وارد روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه و 23 ذی‌القعده میشیم و آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان رو در خبرهای ساعت 24 میشنویم و پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو 40 بامداد خلوت اونس رو تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به زمزمه دعای جوشن صغیر 1:30 بر بال سخن به سخنرانی آیت الله سید احمد علم‌الهدی اختصاص داره دو بامداد با دعای توسل همراه میشیم، دست به دامان با برکت 14 نور الهی میزنیم که انشالله قبول باشه. 2:20 دقیقه رهنمود پخش میشه، سخنان رهبر انقلاب در دیدار جمعی از خانواده های شهیدان، جانبازان و آزادگان که در 3 خرداد ماه 84 ایراد فرمودند رهبر شهید و بزرگوارمون. 2:45 دقیقه سوره فتح رو تلاوت خواهیم کرد از ساعت 3 بامداد با برنامه صبح نیاز ویژه اذان صبح. به استقبال اذان و دعا و نیایش و نماز خواهیم رفت. هنگام اذان صبح 3:32 دقیقه به افق شهر مقدس قم خواهد بود. پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام 4 بامداد پخش میشه. 4:20 دقیقه دعای عهد رو زمزمه خواهیم کرد. 4:35 دقیقه شرح احادیث کتاب کافی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در برنامه جرعه خواهیم شنید. 4:50 دقیقه با منشور امیر شما را همراهی میکنیم. 4:55 دقیقه با همکارانمون در پخش همراه میشیم دقایقی و ساعت 5 کلیدهای خوشبختی پخش میشه. مهارت‌های خوب زندگی کردن موضوع کلیدهای خوشبختی هست. 5:15 دقیقه در مکارم خوبان با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مشکینی همراه میشیم. 5:35 دقیقه هم رهنامه که درسنامه نهج البلاغه هست پایان بخش سوم برنامه ها خواهد بود. انشاءالله تمامی برنامه ها قبول افتاد و در نظر آید که این آرزوی ماست. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. دعوت میکنم با خط پایان همراه باشید. مصادیق عزت و ذلت مردم ایران موضوع خط پایان است.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خان خلاصه
هشت مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 28م چوب حراج رضا شاهی. داستان از یک فصل سرد زمستانی آغاز می شود، زمانی که ایران هنوز از کشورهای ضعیف جهان بود. آن شب جغدها تا صبح بیدار بودند و آواز می‌خواندند. مردم تهران شب سختی را گذراندند. اتفاقات روزهای اخیر خبر از توطئه‌ای شوم می‌داد. صبح 3 اسفند 1299 مردم تهران ناگهان متوجه شدند که شهر در اشغال قشون قزاق است. فرماندهی این قشون با فردی به نام رضا میرپنج بود. طولی نکشید که رضا میرپنج سردار سپه و سپس وزیر جنگ شد، بعد هم نخست وزیر و حالا شاه مملکت به همین راحتی. البته بارها وفاداریش را به انگلیسی ها ثابت کرده بود.
تو رو خدا دیگه طرف اون لونه زنبوره دربار نری. اینا که اصل و اصالت ندارن، تیر و طایفه ندارن، یه قزاق حالا شده شاه. خدا آخر عاقبت همه ما رو به خیر کنه با این پدر بی پدر ملت.
اینجا
دیکتاتور هیچ کس و هیچ چیز براش مهم نیست. تمام اون کسایی رو که برای به سلطنت رسیدنش انقدر زحمت کشیده بودن یا از بین برد یا از گردونه خارج شد. اما اوضاع اینجور نمیمونه. این شاهنامه آخرش خوشه.
حالا او 16 سال است که شاه ایران است. وقتی که انگلیسی ها در شهریور 1320 گفتند که باید برود، باورش برایش سخت بود. به پشت سر خود نگاه کرد. همه پلها را خراب کرده بود. رضاخان با کلی املاک به جا مانده و آرزوهای برباد رفته چمدانش را بست تا برای همیشه از ایران برود. چرا رضا شاهی که 16 سال حاکم بلا منازع ایران بود این گونه به سرعت رفت؟
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از بحث‌هایی که در مورد دوره پهلوی به ویژه دوره رضاخان مطرح هست این هست که رضاخان پایه‌گذار ایران نوین یا جدید یا پیشرفته بود یا تلاش‌های رضاخان برای فضاهای اقتصادی کشور کرد یا مثلا نقل می‌کنن برخی از برخوردهای قاطع رضاخان با برخی از کسانی که مثلا امنیت مردم یا اقتصاد مردم رو به خطر مینداختن یا کشیدن راه آهن یا مثلا برخی از جاده‌ها و این نوع اتفاقاتی که در دوره رضاخان مطرح میشه که اینا اتفاق افتاد و میخواهد به این گونه نشان داده بشه و القاء بشه که دوره رضاخان دوره‌ای بود که رسیدگی به کشور از بعد اقتصادی و امنیتی و اجتماعی خیلی خوب انجام میشد. واقعیتی که وجود داره اینه که خیلی ها حکومت رضاخان رو حکومت به اصطلاح شبه مدرنیزه کردن ایران میدونن، یعنی یک مدرنیزاسیون سطحی، یعنی تلاش میکردن که یه سری از ظواهر کشور رو تا اونجایی که باز به منافع حاکمیت یا منافع بیگانگان بود رو به اصطلاح تغییر و پیشرفت ایجاد کنن، ولی آنچه که نیاز اصلی بود مورد غفلت واقع بشه. ولذا شهید مدرس جمله‌ای داره که میگه که این سیاست سیاستی است که یک جوان ایرانی روستایی به دلیل این مدل سیاست‌ها ممکنه کروات بزنه، کچلوار بپوشه، فکلشو درست بکنه، ولی از اولین امکانات یعنی آب آشامیدنی سالم برخوردار نیست.
رضا شاه کارنامه عجیب از خود به جای گذاشت. او رشته کوههای آرارات را به ترکیه بخشیده بود. سلشگر عرفا که در سفر رضا شاه به ترکیه عضو هیئت همراه او بود، در خاطرات خود میگوید: من عضو هیئت تهدید حدود و حل اختلافات بودم. در این هیئت کسانی چون محمد علی فروغی و توفیق رشدی عراس وزیر خارجه ترکیه شرکت داشتند. یک روز که من و یک سرهنگ ترک بر سر موضوعی مورد اختلاف با حرارت بسیار بحث می کردیم، رشدی عراس گفت:
ما ترک ها به نظر اعلی حضرت شاهنشاه اطمینان داریم. سرهنگ عرفا پرونده ها و نقشه ها رو به حضور ایشان ببرد، هر چه فرمودند ما قبول داریم.
من نقشه ها و کاغذ ها را جمع کردم و یک راست به کاخ سلطنتی رفتم و به اتاق داخل شدم و گفتم عرایضی دارم. چند دقیقه بعد شاهنشاه وارد شدند در حالی که من نقشه ها را روی میز پهن کرده بودم. همین که نقشه ها را دیدند فرمودند:
موضوع چیست؟
من شروع کردم به توضیح دادن که فلان تپه چنین است، فلان منطقه چنان است، آنجا سخت مورد نیاز ماست و از این حرفا. ولی پس از مدتی که با حرارت عرایضی کردم، با کمال تعجب دیدم اعلی حضرت چیزی نمی فرمایند. گویی به حرفهایم چندان توجهی ندارد و تنها چشم به چشم من دوخته است تا ببیند من چه می گویم. من سکوت کردم. فرمودند:
معلوم است که منظور مرا نفهمیدی. منظور من این تپه و آن تپه نیست.
منظور من این است که دو دستگی و جدایی که بین ایران و ترکیه از چند صد سال پیش وجود داره و همیشه به زیان هر دو کشور و به سود دشمنای مشترکمون بوده از میان بره. مهم نیست که این تپه از آن کی باشه.
الا بیت المقدس، این نام عملیاتی بود که از 9 اردیبهشت ماه سال 61 برای آزادسازی خرمشهر آغاز شد. رزمندگان پس از 14 روز درگیری سنگین موفق شدند دژ مرزی را به کنترل در بیاورند.
اوج درگیری ما پشت دژ 21، 22، 23 بود.
محاصره نیروهای عراقی در خرمشهر هدف پایانی بود. پس از 8 روز درگیری سنگین کار را تمام کردند.
خوردم شهری که گفته بودند به صدام دیگه ایرانی تو خواب ببینند بتونند بگیرند، مگر اینکه اسکور ماه بیان بگیرند.
دو روز محاصره شدید باعث شد که نیروهای عراقی در نهایت خود را تسلیم کنند و راه برای ورود به خرمشهر باز شد. شنوندگان
عزیز، توجه فرمایید. خرمشهر شهر خون.
انگلیس ها کمک کردند، آمریکایی ها کمک کردند، ماهواره‌هاشون کمک کردن، نقشه‌های جنگی، همه دستگاه‌های شیطانی عالم به این شیطان بدبخت متکبر مغرور خودخواه یعنی صدام کمک کردن. 8 سال خودشون رو کشتند که یک وجب از خاک جمهوری اسلامی رو در اختیار بگیرن نتوانستند. در طول 8 سال ملت ایران بر تمام این قدرت ها پیروز شد.
سیاست خارجی رضا شاه به اصطلاح خودش سیاست حسن همجواری بود. رضا شاه برای جلب رضایت انگلیسی ها پیمان سعدآباد را امضا کرد. پیمان سعدآباد یا عهدنامه عدم تعرض نام پیمانی است که در تاریخ 17 تیر 1316 در کاخ سعدآباد تهران میان 4 کشور ایران، عراق، ترکیه و افغانستان به امضا رسید. آنها این پیمان را برای مقابله با گسترش کمونیسم و گسترش همکاری‌ها با انگلستان و توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و کسب وجهه منطقه‌ای امضا کردند. گفتنی است که پس از امضای پیمان سعدآباد، رضا شاه طی نطق خود به مناسبت افتتاح مجلس دوره 11 ضمن بی سابقه خواندن این پیمان در مشرق زمین، آن را مدد بزرگی به بقای صلح در جهان دانست.
ابیاتی نوشتم درباره رضا خان و جمهوری رضا خانیش. به صورت اعلامیه میخوام چاپشون کنم. گوش بده. من مظهر جمهورم، اولورم و بلورم، از صدق و صفا دورم، اولورم و بلورم، من قلور پرزورم، اولورم و بلورم، من قائد جمهورم، اولورم و بلورم، من مأمورم و معذورم، اولورم و بلورم.
پیمان سعدآباد طرح انگلیسی ها برای انعقاد یک پیمان دفاعی میان دول خاورمیانه برای جلوگیری از نفوذ شوروی در منطقه و به ویژه دستیابی به چاه‌های نفت بود. انگلیسی ها در نظر داشتند برای آنکه حلقه پولادین در اطراف شوروی بکشند، پیمانی چهارگانه بین ایران، ترکیه، عراق و افغانستان به وجود آورند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
انگلیس که مروج موازنه قوا بود متوجه شد یه غول دیگری از طرف شرق داره پیداش میشه و اون اتحاد جماهیر شوروی است. بنابراین امریکایی‌ها که رفتن کنار، این غول الان میاد همه اروپا رو خواهد گرفت، مخصوصا با ایدئولوژی که داشت، ایدئولوژی ایجاد حکومت پرولتاریای جهانی، و لذا دوباره مجددا به دنبال تشکیل موازنه قوا شد. آلمان هیتلری رو انگلیس دوباره احیا کرد، حتی در ایران.
این رایج لیل من قبولن ترکت هلس پترات و سیل میلیون ترکت لازه.
در ایران این که حرف مسخره‌ای که تو تاریخ ها نوشتن که آقا رضا خان با آلمان ها گرایش پیدا کرد، این دروغ تاریخی است. یعنی از همون سال 1304 که رضا خان به وسیله انگلیس ها به قدرت رسید، آلمان رو در مقابل با روس ها در ایران راه دادند که موازنه برقرار باشه و همه این فعالیت های ساختمانی و پل و عرض کنم به خدمتون تونل و اینهایی که دیدی در شمال هست، اینا کار آلمان ها در اون دوره است. فقط یه خط قرمز بود، در نفت حق نداره هیچ کس وارد بشه چون اون در انحصار انگلیس بود.
انگلیس ابتدا اقداماتی برای به وجود آمدن تفاهم و ایجاد روابط نزدیک بین ایران و ترکیه انجام داد که به دعوت رضا شاه به ترکیه در سال 1313 به عنوان تنها سفر خارجی او منتهی شد. بعداً رضا شاه برای جلب رضایت ترکیه و عضویتشان در پیمان سعدآباد رشته کوههای آرارات را به آنها داد.
آقا لاشخوره میگه؟ چی میگه؟ من که یکی لاشخوره آزاده ام، بهر فروش وطن آماده ام، لنگ بابت امشب اراده ام، در پی این تازه اش افتاده ام، تا بکنم لقمه ای از آنجدا، آه که جمهوری ما شد فنا. یک سگ بیچاره عقب مانده بود، دیر ترک نوحی خود خانده بود، زوزه کنان در پی او رانده بود، بوی لشش معده گدازنده بود، خوزدی اندر پی شاه و گدا، آه که جمهوری ما شد فنا. شکر که جمهوریتان شد فنا.
همچنین انگلیسی ها به رضا شاه فشار آوردند برای اینکه عراق عضو پیمان سعدآباد شود، شما باید در مورد اروند کوتاه بیایید. باقر کاظمی وزیر وقت امور خارجه ایران در خاطراتش میگوید: ما نزد رضا شاه رفتیم، نوری سعید وزیر عراق آمد و گریه و زاری کرد که بگذارید این رودخانه مال ما بشود. شما دریای فارس و دریای مکران یعنی عمان را دارید، اما ما هیچ چیز نداریم. رضا شاه گفت: خب اروند را به اینها بدهید.
اروند را به اینها بدهید.
و این چنین اروند را هم به عراق بخشید. به همین دلیل بعدها صدام حسین در 26 شهریور 1359 که قرارداد الجزایر را پاره کرد گفت:
ما تحت فشار الجزایر را امضا کردیم، وگرنه تمام آب برای ما بوده، تمام شط العرب مال ماست و ایران هیچ سهمی ندارد.
رضا شاه دشت ناامید را که حدود 4000 کیلومتر مربع بود به افغانستان داد تا نظر آنها را جلب کند. افغانستان با امضای این پیمان از تلاش احتمالی ایران برای بازگرداندن مناطق تاجیک نشین به خاک ایران خیالش راحت شد.
وقتی مردهای همسایه انقدر دیر به خانه میرند تا طفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند، چه جای عشرت؟
مملکت صاحب داره، پادشاه باید به فکر رعیت باشه.
رعیت؟ رعیت کدام در سخده؟ میراث کدام مخنث؟ این مردم انسانهای شریفی هستند، بسیار والاتر از همبالکی های فالود خور تو.
شما اگر بخواهید عمق جنایاتی که رضا خان به این ملت کرد بخواهید توجه کنید، محتاج به این است که یک کتاب بزرگی را بعضی از دانشمندان ما بنویسند و عرضه کنند. در یک جلسه و دو جلسه نمیشد که ما کارهایی که رضا خان با ما کرد بگیم.
انگلیس برنده واقعی اما غایب این پیمان بود که با انعقاد این قرارداد به هدف